یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. تقی مختار نویسنده، روزنامه‌نگار، بازیگر و کارگردان سابق سینمای ایران است که از سال 1342 فعالیت در مطبوعات ایران را آغاز کرد. او در دهه 40 نویسنده و سردبیر چند نشریه سینمایی از جمله مجله هفتگی فیلم و ماهنامه ستاره سینما بود و از مسیر مطبوعات به سینما راه یافت. تقی مختار در دهه 50 در 16 فیلم سینمایی بازی کرد و کارگردانی 2 فیلم را هم بر عهده داشت. او در سال 1356، یک سال پیش از انقلاب، از ایران خارج شد و به آمریکا مهاجرت کرد. تقی مختار تا چندی پیش نشریه ایرانیان را در واشنگتن منتشر می ساخت. در برنامه این ساعت با تقی مختار در آمریکا به گفتگو نشسته ایم تا بدانیم که چه عواملی باعث شد که یک روزنامه نگار به سینما راه یابد و در نهایت چرا در اوج شهرت و پیش از انقلاب 57 ایران را ترک کرد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با تقی مختار توجه فرمایید. آقای مختار، در این برنامه محور گفتگوی ما در واقع دهه 40 و دهه 50 هست که شما از عالم رسانه به جهان سینما پا گذاشتین و در 18 فیلم سینمایی نقش اول رو داشتین و در 2 فیلم هم نقش کارگردان رو در واقع بر عهده داشتین. اما ابتدا اگر ممکنه به ما بگین آقای مختار که چطور شد شما که در مشهد زندگی می کردین، خانواده شما از مشهد به تهران نقل مکان کردند که احتمالاً این جابجایی تو اندازه زیادی آینده شما رو رقم زد.
بله، عرض کنم که انتقال محل سکونت ما از مشهد به تهران وقتی اتفاق افتاد که من 8 ساله بودم، در واقع کلاس دوم دبستان بودم. در سال 32 این اتفاق افتاد، بعد از کودتای 28 مرداد، به خاطر مشکلاتی که برای برادر بزرگ من پیش آمده بود، چون اونم محصل دبیرستان بود ولی ظاهراً بعضی فعالیت‌های سیاسی داشت و اینها، گرفتاری هایی براش پیش اومده بود و در مشهد طوری شده بود که ظاهرن این رو هر 2-3 ماه یه بار میمدن میگرفتنش. در نتیجه پدر مادر ما تصمیم میگیرن که اصلا اون شهر رو ترک بکنن و بیان به تهران تا اینکه این موضوع در واقع دیگه به فراموشی سپرده بشه. به این ترتیب من وقتی که آمدم به تهران در واقع 8 سالم بود و از اون به بعد دیگه من در تهران بزرگ شدم.
در همین تهران آقای مختار شما به کار مطبوعاتی روی آوردین و به ما بگین که از چه زمانی کار مطبوعاتی رو آغاز کردین و اولین کارهای روزنامه نگاری شما با کدوم روزنامه یا نشریه بود؟
من تقریبا از 13 سالگی یا 14 سالگی شروع کردم به نوشتن در مطبوعات. من دبیرستان دارالفنون میرفتم. یادم کلاس دوم یا سوم دبیرستان بودم که به خاطر عشق زیادی که به نوشتن و ادبیات و هنرها و اینجور چیزا دارم که خیلی مفصله، حالا نمیشه در این مختصر وارد شد، در یکی از تابستونهایی که رفته بودیم به سفر به همدان، چون پدرم اونجا کار میکرد، خانوادگی رفته بودیم اونجا، من در همدان با یه نشریه محلی آشنا شدم به نام مبارز همدان. مثل یه روزنامه 8 صفحه‌ای اینطوری بود و رفتم به دفتر اونجا و خواستم با مدیر روزنامه ملاقات کنم که اتفاقا این اتفاق افتاد و به ایشون گفتم آره من محصلم و علاقه دارم برای شما چیزایی بنویسم. ایشونم گفتش یه مطلبی بنویس بیار ببینم چی، اگه خوب باشه حتما. مطلبی نوشتم بردم و هفته بعد دیدم اون مطلب در صفحه اول روزنامه مبارز همدان چاپ شده. خب میتونید تصور کنید که برای یک جوان 13-14 ساله چقدر این هیجان انگیز بود. و بعد از اونم تا مدتی که اون تابستون در همدان بودیم، من هر هفته مقالاتی براشون مینوشتم که چاپ میشد. وقتی برگشتیم به تهران به خودم گفتم اگر در همدان یه چنین استقبالی از من شد، دلیلی نداره که در تهران نشه. اینه که رفتم به مجله آسیای جوان اون موقع مراجعه کردم و اونجا هم همینو به من گفتن یه چیزی بنویس بیار. من مطلبی بردم و اینا خوندن، پسندیدن، چاپ شد و منو تشویق کردن که هر هفته مطالبی براشون بنویسم. در نتیجه من هرچی اونا میخواستن، مثل گزارش، رپورتاج، مطلب، داستان کوتاه، از این رو چیزا مینوشتم میدادم بهشون و اونا چاپ میکردن. یه مدتی که گذشت شروع کردن به من دستمزد هم دادن و این فوق‌العاده برای من جالب بود، چون هنوز محصل مدرسه بودم و در واقع خرجم و خانواده تامین میکردن. از اونجا بعد دیگه رفتم به مجلاتی مثل امید ایران، صبح امروز، تهران مصور و ترقی، مجلات که اون موقع بودن. و به این ترتیب دیگه این شد شغل من و تا مثلا سال 41 یا 42 بود که از صبح امروز به اتفاق رحمان حاتفی که میدونید بعدها شد سردبیر روزنامه کیهان، ما با هم در مجله صبح امروز کار میکردیم، جوان بودیم، با هم رفتیم به روزنامه کیهان و اونجا گفتیم که ما میخواییم بیایم با کیهان همکاری کنیم. عجیبه که اونها هم آقای حسین عدل اون موقع سردبیر روزنامه کیهان بود، ایشون هم از ما امتحان گرفت و هر کدوم یه مطلبی دادیم، همونجا ما را استخدام کرد و گفت از فردا صبح بیاید سر کار. که ما رفتیم روزنامه کیهان، مشغول کار شدیم. اول در سرویس اجتماعی بودم، بعدن دیدن که علاقه من به مطالب هنری و فرهنگی خیلی بیشتره. بعد یه مدتی منو فرستادن به حوزه دانشگاه، خبرنگار حوزه دانشگاه بودم و بعد هم فرستادن به سرویس فرهنگی و هنری که اونجا فعالیت میکردم. اینها طوری بود که دیگه من با همه مطبوعات در واقع همکاری داشتم که اوجش هم همون روزنامه کیهان بود.
و اما آقای مختار، چطور شد که به کار نقد فیلم پرداختین؟ آیا این موضوع اتفاقی پیش اومد یا اینکه شما اصولا به کار نقد فیلم و سینما علاقه داشتین؟
من از نوجوانی خیلی خیلی علاقه داشتم به ادبیات و کتاب خوندن و این شعر و اینجور چیزها و بعداً به سینما و تئاتر به خصوص خیلی علاقه داشتم. هیچ فیلمی، چه ایرانی چه غیر ایرانی و به خصوص هیچ تئاتری، نمایشی نبود که من نبینم. یه دوستی داشتیم که همکلاسی من بود، ایشون هم همینطور خیلی علاقه داشت به این کار. ما به حدی با محافل سینمایی و تئاتری و اینها نزدیک بودیم که یادم مثلا با گروه آناهیتا، خانوم آقای مصطفی و مهین اسکویی اصلا شخصا هم آشنا شده بودیم، رفت آمد میکردیم. از همون موقع خب ما نقدهای دیگران رو میخوندیم، مطالبی که دیگران مینوشتن راجع به فیلمها در نشریات هنری و سینمایی و فرهنگی، اینا رو همه رو ما دنبال میکردیم. هیچ نشریه ای نبود که ما نخریم و نخونیم یا هیچ کتابی در این زمینا نبود. در نتیجه من وقتی که شروع کردم به فعالیت مطبوعاتی، کاملا مشهود بود که من بیشتر علاقه دارم به این که راجع به سینما و تئاتر بنویسم. در اون ابتدای کارم هم مثلا به خاطرم میاد که در مجله امید ایران من یک سلسله مصاحبه کردم با درام نویس های اون موقع ایران، کارگردان های تئاتر مثل آقای سمندریان، علی نصیریان، بهمن فرسی، امیر شروان و کسانی که اون موقع بودن. در نتیجه من بیشتر تمرکزم روی مطالب سینمایی و هنری بود که آرام آرام به خودم جرأت دادم و شروع کردم به نوشتن نقدهایی درباره فیلمها و تئاترها. که وقتی پام رسید به کیهان، بیشتر در اون صفحات فرهنگی و هنری کیهان، من ضمن گزارش ها و مصاحبه هایی که می کردم نقد هم می نوشتم. نقد فیلم و نقد تئاتر هم می نوشتم. به این ترتیب من در واقع در سن مثلا 20 سالگی شناخته شده بودم در محافل فرهنگی و هنری ایران به عنوان یه منتقد فیلم و تئاتر. بعدن هم که در دیماه سال 47 خودم اقدام به انتشار مجله‌ای کردم به نام فیلم که دیگه در اونجا خیلی از مطالب نقد فیلم من اونجا هستش.
بله، و در همین دهه 40 ظاهراً به شما پیشنهاد بازی در فیلم داده شد و شنیدم که به مهدی میثاقی تهیه کننده سرشناس سینمای ایران برای بازی در فیلم جواب رد دادین. آیا این موضوع صحت داره؟
بله درسته. بعد از انتشار مجله فیلم که همون در زمستان سال 47 شروع شد، این مجله خیلی در محافل سینمای ایران گل کرد به خاطر مطالب انتقادی تند و شدیدی که در اونجا چاپ می شد و یه برنامه های خاصی اصلا برای مبارزه با سینمای مبتذل اون موقع بود و حمایت از فیلمسازهای خوب. در نتیجه آقای میثاقیه یک روز منو دعوت کرد به دفتر استودیوی میثاقیه در سال 48، یعنی یک سال بعد از انتشار مجله و هنوز که من سردبیر همون مجله بودم، و اونجا به من پیشنهاد داد که در یه فیلمی که قرار بود خانم پوری بنایی هم بازی بکنه، من نقش اول مرد اون فیلم رو بازی کنم. من خیلی تعجب کردم، برای اینکه اصلا خودم رو به عنوان بازیگر نمیدیدم. حتی با این علاقه بسیار زیادی که به سینما داشتم، فوقش فکر میکردم مثلا یه روزی دلم میخواد فیلم بسازم، کارگردان فیلم بشم. هیچ وقت فکر نمیکردم که بازیگر فیلم بشم، ولی ایشون اصرار کرد و بعد من فهمیدم اصرارشون از این بابته که ظاهرا قرار بوده آقای بهروز وثوقی در اون فیلم نقش مقابل پوری بنایی رو بازی کنه، ولی اختلافاتی پیش آمده بود که تصمیم گرفته بودن آقای بهروز وثوقی رو بهش فیلم ندن. خب آقای میثاقیه میدونید که رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما ایران هم بود و مرد با نفوذی بود. بعد ایشون میگفتش که ما تصمیم گرفتیم از یک چهره جدید جوانی استفاده کنیم و او رو بیاریم به عرصه سینما. در نتیجه آمده بودن سراغ من و وقتی دیدن من امتناع میکنم اینها، برای اینکه به من اطمینان بدن گفتن ما حاضریم همین الان دو تا قرارداد با تو ببندیم برای دو فیلم پی در پی و پیشقسط هر دورم بهت میپردازیم و در این حال تهیه کنندگان دیگر هم در نظر دارن که اگه شما موافقت بکنید اونها هم به شما نقشهایی بدن. من چون واقعا اون موقع اصلا در فکر بازیگری نبودم، گفتم نه من این کار رو نمی کنم. در نتیجه جواب رد دادم و آمدم رفتم دنبال همون کار خودم.
اما آقای مختار، چندی بعد در همون سال 48 شما در فیلم امشب دختری میمیرد به کارگردانی و تهیه کنندگی مصطفی عالمیان نقش اول رو به عهده گرفتین و در واقع با این فیلم به سینما روی آوردین. داستان چی بود؟
ما در مجله فیلم یه مورد خاصی پیش آمده بود که داستانش کمی مفصل واردش نمیشم. ما با خانم فروزان به یک اشکالی خورده بودیم، یعنی یک تقاضایی برای گرفتن عکس روی جلد دست جمعی داشتیم برای شماره مخصوص نوروز. تمام ستاره های بزرگ اون موقع، یعنی 5 تای اصلی، همه اونها قبول کرده بودن. خانم فروزان نمی آمد، می گفت من نمی آم. این موضوع برای من که اون موقع مرد جوونی بودم، 22-23 سالم بود، واقعا یه خورده گران اومد و ما شروع کردیم در مجله یه مقداری به ایشون حملات میکردیم و انتقاد میکردیم و خلاصه به خاطر اینکه نیامده بود میونمون به هم خورده بود. بعد از یه مدتی آقای علی عباسی تهیه کننده فیلم بالاخره ما رو با هم دیگه آشتی داد و ما آشتی کردیم با هم. بعد از اینکه ما آشتی کردیم، خانم فروزان با من تماس گرفت و گفتش که شما که اینطور نقد میکنی سینمای فارسی رو، اگه کسی یه فیلمی بسازه که اونجوری باشه که مورد علاقه و نظر شما باشه، آیا شما حاضری بیای خودت هم بازی کنی در اون فیلم؟ گفتم که اگه اینا همه که میگین باشه، خب چرا نه، مثلا کی حاضره همچی کاری بکنه؟ گفت من حاضرم خودم سرمایه گذاری کنم و یه فیلمی بسازم که تو نقش مقابل من رو بازی بکنی که وجود من باعث بشه فیلم فروشش تضمین شده باشه، ولی فیلم رو اونجور که شما میخوای، داستانش رو تو انتخاب کن، کارگردانش رو تو انتخاب کن، هنرپیشه ها و همه عوامل رو تو سر و سامان بده. خب یه چنین پیشنهادی برای یک جوان 22 ساله 23 ساله واقعا حیرت انگیز، ای جای دنیا هم چه اتفاقی نمیفته یا به ندرت میفته. در نتیجه من دیگه اونجا تسلیم شدم و خب دوستی خیلی نزدیکی هم با خانم فروزان پیدا کرده بودیم اون موقع و به این ترتیب خانم فروزان سرمایه گذاری کرد با اتفاق آقای عالمیان و فیلم امشب دختری میمیرد ساخته شد که اولین فیلمی بود که من در اون بازی میکردم. و جالبه بهتون بگم که در اون فیلم من نقش یک خبرنگار روزنامه کیهان رو بازی میکردم. ما با اون فیلم مثلا شخصیت خانم فروزان رو بردیم کردیم دانشجوی دانشگاه، ما کاراکتر دانشجوی دانشگاه رو آوردیم توی سینما ایران و کاراکتر خبرنگار و روزنامه نگار رو آوردیم. امشب دختری میمیرد، دنیا رنگ غم میگیرد، نالان از جهان باگریزد، چون گرد از میان برخیزد. بله اون اولین فیلم من بود و بعد از اون دیگه خب من به عنوان بازیگر شروع کردم به کار کردن که همونطور که فرمودید 18 فیلم بازی کردم.
و همه هم در نقش اول، البته دو فیلم هم کارگردانی کردین. اگه ممکنه در اینجا یک اشاره کوتاهی به این فیلم ها بکنید و به ما بگین که شخصا کدوم یک از این فیلم ها رو بیشتر میپسندین؟
من خب دو تا فیلم کارگردانی کردم. اولیش فیلم تعصب بود که تهیه کنندش زنده‌یاد علی مرتضوی بود که ایشون هم میدونید که همکار مطبوعاتی ما بود، مدیر مجله فیلم و هنر بود و بعدم پایه‌گذار جایزه سپاس. خب ما خیلی دوستی نزدیکی با هم داشتیم و یه دورانی هم من سردبیر مجله ستاره سینما بودم که صاحبش ایشون بود، اون موقع سرمایه‌گذارش ایشون بود. یه روز ایشون به من موقعی که نهار میخوردیم گفتش که من میدونم که تو دوست داری فیلم بسازی. گفتم بله من دوست دارم که فیلم بسازم. گفتش که اگه کسی سرمایه بذاره حاضر این کارو بکنی؟ گفتم کسی همچی کاری نمیکنه. گفت چرا، من میکنم. به این ترتیب اون من رو وارد کار کارگردانی کرد، یعنی سرمایه گذاری اولین فیلمم به نام تعصب رو ایشون انجام داد و اون فیلم با شرکت فردین و خانم شورانگیز طباطبایی و زکریا هاشمی ساخته شد
که فیلم پرفروشی هم بود در سال 54. بله؟
بله سال 54 ساخته شد و نمایش اون فیلم در روی اکران تهران طوری شد که به اصطلاح رکورد فیلم های روی اکران رو شکست و بالای 1,000,000 تومان اون موقع فروش کرد. اون موقع هر کسی که فیلمش از 1,000,000 تومان بیشتر میفروخت بهش میگفتن کارگردان میلیونی و دیگه در دروازه همه استودیوها به روش باز میشد. اینطوری بود که بعدن از من دعوت کردن، سازمان سینمای پاناسیت از من دعوت کرد که یه فیلمی براشون بسازم که من اون فیلم صبح خاکستر رو ساختم،
که البته صبح خاکستر دو سال بعد از فیلم.
بله بله. برای اینکه در این فاصله من خب تو فیلم های دیگه هم بازی میکردم و همیشه وقتم آزاد نبود. وقتی از من دعوت کردن من رفتم فیلم صبح خاکستر رو ساختم که فیلم نامش هم خودم نوشتم و اون رو خودم هم کارگردانی کردم و در واقع نقش اول اون فیلمم داشتم که البته زنده‌یاد بیکی مانوردی هم در اون فیلم همراه من شرکت داشت.
آقای مختار، شما در سال 56 در 4 فیلم در نقش اول ظاهر شدین و به قول معروف در اوج فعالیت و شهرت ایران رو ترک کردین. چه عاملی باعث شد که یک سال پیش از انقلاب در اون شرایط و موقعیت خوبی که به دست آورده بودین تصمیم به مهاجرت گرفتین؟
بله این سوالیه که اغلب از من میشه. در واقع باید بگم که همون موقع هم من این کار رو کردم، در خود تهران و محافل سینمایی اون زمان خیلی عجیب غریب به نظر میرسید، برای اینکه من بعد از 6-7 سال تلاش و فعالیت و پست و بلندی که دیده بودم وضعیتم خیلی خوب شده بود و به عنوان بازیگر نقش اول فیلم ها کاملا شناخته شده بودم. مردم بلیت می‌خریدن می‌اومدن فیلمای من نمی‌دیدن، کارگردانی هم می‌کردم و اوضاع ظاهراً از لحاظ دید بیرونی خیلی خوب بود، ولی من حقیقتش به دلیل همون سابقه نگاه هم به سینما و کارهای نقد فیلم و اینا که می‌کردم، از کارهایی که در بدنه سینما ایران می‌شد زیاد راضی نبودم. دلم می‌خواست که با یه سینمای بهتری، با یه سینمای اندیشمندانه‌تری همکاری داشته باشم، ولی بدنه سینما ایران چنین چیزی رو بر نمی‌تافت، برای اینکه اونا می‌خواستن تجارت بکنن و تلاش کردم مثلا شاید در وزارت فرهنگ و هنر بتونم کاری بکنم. اونا مسائل سیاسی رو پیش کشیدن و تقاضاهایی داشتن که من موافق نبودم. بعد رفتم تلویزیون ملی ایران، اونجا آقای داوود رشیدی که در فیلم فدایی با من هم بازی بود و با من دوست شده بود، مسئول تولید فیلم‌های سینمایی تلویزیون بود برای شبکه دوم و ایشون خیلی هم استقبال کرد از من که برم اونجا فیلم بسازم. ولی بعد از مدتی در مراحل میانی کار که بودیم، ایشون از من خواست که اون سناریویی که در نظر داشتم کنار بذارم. در نتیجه من خیلی مایوس بودم از سینمای ایران و امکان دستیابی به یه سینمای بهتر. خب جوانم بودم و سودایی در سرم داشتم، اینه که فکر کردم بهتر ایران رو ترک بکنم و بیام خارج، شاید در اینجا امکان بهتری داشته باشم. در نتیجه من در تابستان سال 56، در حالی که فقط 31 سال از سنم میگذشت و موقعیت خیلی خوبی هم در سینما ایران داشتم، دیگه ایران رو ترک کردم و اومدم خارج.
در لحظات پایانی میخوام از شما خواهش کنم اگر امکان داره موضوعی رو که تا به حال در هیچ جا احتمالاً عنوان نکردین برای شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید.
موضوع که خب خیلی زیاده، البته من الان چند ساله که مشغول نوشتن خاطراتم هستم که فکر میکنم کتاب حجیمی هم داره میشه. در اونجا به بعضی از این نوع چیزها که تا به حال جایی عنوان نشده اشاره کردم، ولی حالا که شما میپرسید، مثلا یکی از چیزها اینه که همونطور که گفتم من در پی این بودم که همیشه توی یه سینمای بهتر و معقولتر و اندیشمندانه تری حضور داشته باشم و برای این خیلی سعی میکردم که بتونم در یه چنین فیلم هایی بازی کنم یا کارگردانی کنم. مثلا براتون شاید جالب باشه بگم، من حتی قبل از اینکه فیلم امشب دختری میمیرد و بازی بکنم، قرار بود در اولین فیلم آقای کامران شیردل بازی بکنم. ایشون میخواست یه فیلمی بسازه به نام ارسیه شب که آقای اسماعیل نوریالا فیلمنامه اون رو نوشته بود و قرار بود من نقش اولش رو بازی کنم. مراحل صحبت و اینا کاملا جلو رفت و حتی مثلا در بعضی از لوکیشن ها هم یک نمونه های گرفته شد، ولی متاسفانه اون انجام نشد. بعد یه موردی بود که مثلا آقای بهرام بیضایی قبل از این که فیلم رگبار رو حتی بسازه، یه فیلمنامه رو برای من داستانش رو تعریف کرد و به من گفت اگه بتونم تهیه کننده ای برای ایشون پیدا کنم، نقش اول اون فیلمشون رو به من میدن. و خب اون موقع من خیلی نفوذ داشتم توی محافل سینمایی، به خصوص با تهیه کنندگان فیلم، ولی تا من برم یه خورده زمین چینی بکنم و راجع به آقای بیضایی که اون موقع زیاد شناخته نبود با تهیه کننده صحبت کنم و سرمایه‌ای فراهم بکنم، یه دفعه ایشون تونست که گروه فیلم رگبار رو فراهم کنه، سرمایه کوچکی به دستش بیاد، رفت اون فیلم رو ساخت و اولین فیلمش اون شد. در حالی که ما داشتیم میرفتیم که اولین فیلم بلند سینمایی آقای بیضایی فیلمی باشه که با شرکت من باشه. مثلا یه موردم بود که آقای پرویز نوری با کمک خسرو حریتاش میخواستن فیلم عروسان عروسک پشت پرده صادق هدایت رو بسازن و اونجا هم قرار بود که من نقش اول اون فیلم رو بازی کنم، ولی متاسفانه اونم نشد. زیاد در این مورد آقای اسکویی بار همچین کاری میخواست بکنه، حمید میر مطهری میخواست بکنه و عده دیگه، ولی هر کدوم اینا به قول دوستمون بهروز وثوقی، وقتی شما یه سیبو میندازین بالا هزار تا چرخ میخوره تا بیاد پایین. از این چرخ ها توی زندگی منم زیاد بوده. یکی از اون مواردی است که همیشه من افسوس میخورم که چرا این موقعیت ها عملی نشد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یک روایت.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
من مخالف حجابم، دیگه روسری نمیخوام. ترسو من همینم که همینم تو دیگه تموم کارت دارم اون روزو
روایت.
یک روایت روایتی است از تجربه‌های شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت برنامه‌ای از فرهنگ قویمی هر پنجشنبه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
فردا رسانه امروز.
Oh. تازه قصه تا میخواد به تازه نسازه روزگار با ما نسازه شب و روز تنه دشمن دوباره بباره از در و دیوار بباره با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آباز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
تشنه ما بود و نمی فهمیدیم دشمن از دوست جدا بود و نمی فهمیدیم دوست هم دشمن ما بود و نمی فهمیدیم
یاس از داغ شقایق جگرش سوخت ولی رنگ زردش زحیا بود نمی فهمیدیم ظاهرن اهل دل و مسجد و محراب بودن صحن سازی و ادا بود نمی فهمیدیم زم به سر زلف تو ای دختر ایران که از پرده برون رفت به هم ریخت جهان
با سنم ها دل هر یا سمنی ارزندند آنکه هم نور خدا بود و نمی فهمیدیم کاروان سوخت و خورشید در آتش بنشست نسل ما نسل فنا بود و نمی فهمیدیم
دو صد دوز و کلک مرد ره عشق شدن هرچه کردن جفا بود نمی فهمیدیم در صفحه اول مسجد به بلندای فلک سجده از ترس و ریا بود نمی فهمیدیم زبان کام بگیر و سخن یاوه مگو
بیگمان حرف هاشن باد هوا بود
فهمیدیم گشت فهمیدن ما باعث دیوانگی است هر
هر چه گفتیم همان بود که می فهمیدی.
دارید با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس باشید؟ میتونید به ما ایمیل بزنید music@radiofarda.com یا در فیسبوک صفحه رسمی موسیقی فردا رو جستجو کنید. همچنین در اینستاگرام موسیقی فردا farda.music رو دنبال کنید. منتظر تماس و نظرات شما هست. موسیقی فردا.
نگاه کن قلب آدم ها بشناسه جهانش درد میگیر. من و تو باشم این شب یه درد مشترک داری، کسی رو نمیفهمه دیگه. دنیای خوبی نیست، زخماش همیشه با تو میمونه. وقتی رو صحنه بغض آدم ها پشت نقاب خنده پنهونه. دنیا دیگه دنیای خوبی، خوش همیشه با تو میمونه. وقتی رو صحنه بغض آدم ها پشت نقاب خنده پنهونه. رفاقت ها به مو بنده، کسی که مثل سایت بود داره چشماتو میبند. ببین چشماتو میبند، برای چیزی نمیمونه، نه امروز و نه فردایی. چقدر سخته که میفهمی میون جمع تنهایی، میون جمع تنهایی. دنیا دیگه دنیای خوبی نیست، زخماش همیشه با تو میمونه. وقتی رو صحنه بغض آدم ها پشت نقاب خنده پنهونه. دنیا دیگه دنیای خوبی، خوش همیشه با تو میمونه. وقتی رو صحنه بغض آدم ها پشت نقاب خنده پنهونه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برای لمس پیروزی میشه از نور باید شد، میشه از زخم تاریکی به دست عشق راحت شد. تن خونه پر از زخمه،
پر از فریاد خاموشی، تموم شهر بلعیده یه گردابه فراموشی، تبر خورده به جام جم تلسم شهر زحاکه، پر از خون دل رستم که سهراب زیر خاکه، درش کاویان گم شد همه آهنگرا خسته، کجا مانده روایت گرد که دست قصه رو بسته، ما فرزند فریدونیم کنار آب آینه، توی زندون نمیمونیم ته این قصه شیر، یه رودابه که میرقصه تو کولاک زمستونی، که خورشید و روی شالش خبر کرده به مهمونی، هر آدم مثل آوازه تنی از نی به دست یار، نیستانی که ایرانه خدا ته این قصه شیرینه، رسم نور و مهر و جان زن و آواز میسازیم برای شادی ایران، به هر بیداد میتازیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
فصل نو شدن شاید، زمان خام تو شدن شاید، سپید سر زد از خیال ما شاید، به بار چشم من ز شوق تو بگیرم آتش از فراغ تو، بمیرد این غریب پدر را، گر نگیر تنهایی گمان نمی کنم ندانی از تبار خسته مایی روانشو چو موجو تن بزن به خاک خشک ساحل ها ترانه باش و پوک شو بزر به زخم کهنه دل که زرد و دلگیرم اسیر قفل و پا به زنجیرم شریک بغض و درد و عشق و شاید به بار چشم من ز شوق تو بگیرم آتش از فراق تو بمیرد این غریب پادر ساحل ها ترانه باش و کوک شو به ضرب زخم کهنه دل